ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه سوم اردیبهشت ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 23 ماه آوریل سال 2017 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوب و وفادارمون در گوشه و کنار ایران و جهان. همگی به مجله 30 دقیقه شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با حاصل تلاش همکارانم همراهی میکنم و در صف نخست این همکاران بکتاش خمسه‌پور هست با دستی پر از خبر و البته که با خبرها و آخرین اونها آغاز میکنیم.
درود شنوندگان ارجمند. گزارش هاکیز پلیس کره شمالی یک شهروند آمریکایی را هنگام خروج از کره شمالی در فرودگاه پیونگیانگ بازداشت و زندانی کرده است. به گزارش آسوشیتد پرس، فرد بازداشت شده 58 ساله و تونی کیم نام دارد. برپای این گزارش، او استاد سابق دانشگاه یانبیان چین بوده و یک ماه در کره شمالی اقامت داشته است. سفارت سوئد در پیونگیانگ به عنوان حافظ منافع آمریکا در کره شمالی امروز بازداشت این شهروند آمریکایی را تایید کرده است. کره شمالی پیشتر دست کم دو آمریکایی دیگر را به اتهام جاسوسی و سرقت بازداشت کرده بود. بازداشت تازه در حالی صورت گرفته که در هفته‌های گذشته تنش میان کره شمالی و آمریکا شدت یافته است. در حمله انتحاری گروه حکومت اسلامی داعش به یک پایگاه هوایی در جنوب موصل، 3 تن از نیروهای پلیس عراق کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داده که 10 تن از مهاجمان گروه داعش شامل 4 بمبگذار انتحاری تلاش کردند به یک قرارگاه هلیکوپتر واقع در منطقه العریج نفوذ کنند. بر اساس این گزارش 3 نفر از مهاجمان در جریان این حمله کشته شدند. داعش در حال حاضر در بخش شمال غرب موصل در محاصره نیروهای عراقی قرار دارد. قرارداد بازطراحی راکتور آب سنگین عراق امروز میان ایران و چین در وین امضا شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، بر اساس این قرارداد طرف چینی کار بازبینی طراحی کارشناسان ایرانی و تایید نهایی آن را بر عهده خواهد داشت. بنابر این گزارش، مرحله طراحی پایه راکتور در اسفند 1395 از سوی متخصصان ایرانی به پایان رسیده است و در مراحل بعدی اسناد و مدارک این طراحی به طرف چینی تحویل خواهد شد. بازطراحی راکتور آب سنگین عراق از بخش‌های مهم توافق هسته‌ای تهران و 5+1 به شمار می‌رود. در طراحی جدید امکان تولید پلوتونیوم که می‌تواند برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای به کار رود از قابلیت‌های راکتور عراق حذف می‌شود. به گفته منابع دولتی در ایران، مالکیت کارخانه ارج، قدیمی‌ترین کارخانه ساخت لوازم خانگی ایران، طی یک ماه آینده به طور کامل به بخش خصوصی واگذار می‌شود. به گزارش ایسنا، مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است که مدرن سازی ارج به دست کم 50 میلیون دلار سرمایه نیاز دارد. عباس هاشمی علت افول این کارخانه را واگذاری آن از مالک اصلی به بخش دولتی و شبه دولتی دانسته است. کارخانه ارج 79 سال پیش، در واقع 80 سال پیش، در سال 1316 به عنوان اولین کارخانه تولید لوازم خانگی ایران با 8 کارگر به دست خلیل ارجمند، استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران افتتاح و تا سال 1350 به یکی از مهمترین بخش‌های صنایع کشور تبدیل شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آخرین‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران، دفاع دادستان کل کشور از فیلتر شدن تماس‌های صوتی تلگرام. او می‌گوید تمام دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران آن را ضد امنیت ملی دانستند.
دلیل اصلی اینه که تلگرام نرم افزار پرطرفداری در ایران، میگویند چیزی بین 20 تا 30 میلیون نفر کاربر داره و شما تصور کنید این 20 تا 30 میلیون نفر کاربر یکو تمام مکالماتشون از دسترس دستگاه شنود دولت خارج بشه، خب این هم زنگ خطری.
به دلیل کشته شدن دست کم 140 تن در حمله طالبان، امروز در افغانستان عزای عمومی اعلام شده است.
بسیار مشکلات دهی است که نمی یونیفرم با یونیفرم آمدن. 10 نفر بود 3 تاشون تئوری کرد، دیگرش کنش کشته شدن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. چیزی کمتر از یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ایران، در این روزها معمولاً نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری جلسه‌های سخنرانی متعددی دارند. اجازه بدید که به سراغ احسان مهرابی خبرنگار سیاسی بریم که در استودیوی رادیو فردا حاضر است. آقای مهرابی به شما خوش آمد میگیم و امروز چه برنامه‌هایی برگزار شده؟
امروز آقای روحانی در قزوین یک سخنرانی کردند و گفتند که موضوع انتخابات ریاست جمهوری این دوره این نیست که چه فردی بر عنوان رئیس جمهور بر انتخاب بشه، بلکه بس بر سر اینه که آیا بناست که شرایط به گذشته برگرده. به تعبیر ایشون گفتن شرایط به حصر ایران و گفتن که آیا میخوایم دوباره به شرایط حصر ایران برگردیم یا اینکه میخوایم حصر رو برداریم. ایشون گفتن انتخابات این دوره به این معناست که آیا موضوع آزادی بیان میخواد ادامه پیدا بکنه یا به گذشته برگرده و همینطور فضای امنیتی دانشگاه ها، تقابل با جهان، بحث خطر جنگ و موارد دیگه. هشدار دادن که به نوعی اگر، حالا به تعبیری میشه گفت که اگر ایشون انتخاب نشن، مقصودشون این بوده و فرد مقابل از جناح اصولگرا انتخاب بشن، اتفاقات دولت آقای احمدی نژاد تکرار میشه. در مقابل آقای رئیسی که به نوعی حالا برخی از اصولگرایان به عنوان نامزد اصلی در مقابل آقای روحانی ازشون نام میبرن، صحبتهایی داشتن و گفتن که در طول مدیریتشون هرگز جناحی عمل نکردن و از ستاد خودشون همه سلیقه‌ها حضور دارن. آقای رئیسی به نوعی ساخت فیلم‌های تبلیغاتیشون هم آغاز شده و گفتش خبرگزاری تسنیم اعلام کرده که محمد علی فارسی و مهدی نقویان دو کارگردان جوانی هستند که مستندات انتخاباتی های رئیسی را مستندهای انتخاباتیشون رو میسازن و این دو کارگردان از کارگردانایی هستند که مشهور به جشنواره اماریون، یعنی جشنواره‌ای که معمولا فیلم‌های با مزامین به تعبیر انقلابی رو نمایش میده هستن. آقای قالیباف هم امروز یک سری سخنرانی ها داشتن در مورد موضوعات اقتصادی کشور. به مازندران سفر کردن و در سخنرانی هاشون بیشتر از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کردن و طرحی رو اعلام کردن برای جوانان بیکار، گفتن یک سامانه در این باره را اندازی میکنن. مصطفی میرسلیم نامزد حزب مختلفه در انتخابات هم یک مصاحبه مطبوعاتی داشتن و گفتن که به نفع نامزد دیگری کنار نمیرن. نکته جالبش این است که ایشون در ابتدای مصاحبهشون یک متنی رو به زبان فرانسه خوندن، البته گفتن که خطابشون به خارجی ها هست و کشورهای خارجی و ولی خب حالا منطقش شاید این بوده که اگر بنا بوده با کشورهای خارجی سخن بگن به زبان انگلیسی میخوندن، ولی چون ایشون تحصیل کرده فرانسه هستن به نوعی بر این زبان مسلطن و این زبان رو انتخاب کردن.
آقای مهرابی، امروز یک شنبه، زمان دقیق پخش مناظره های زنده نامزد های انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد. جزئیات برگزاری این مناظره ها چه هست؟
از دقایقی پیش اعلام شده که قرعه کشی برای پخش برنامه های مستند های انتخاباتی نامزد ها در صدا و سیما برگزار میشه و این برنامه به صورت زنده پخش میشه. پخش برنامه های مناظره هم بنا هست جمعه 8 اردیبهشت از ساعت 4 بعد از ظهر با موضوعات اجتماعی و اقتصادی اولین مناظره برگزار شه، جمعه 15 اردیبهشت باز هم از ساعت 4 بعد از ظهر با موضوع سیاسی و جمعه 22 اردیبهشت از ساعت 10 شب با موضوعات اقتصادی و اجتماعی. و به طور متوسط چون مناظره هم گفته شده که دو به دو نیست و همه نامزدها در این حضور دارن، احتمالاً 3 ساعت یا بیشتر طول میکشه مناظره.
آقای مهرابی، زمان کمی باقی مونده. امروز رئیس دانشگاه آزاد هم برکنار شد. این موضوع ممکن هست که ارتباطی با انتخابات ریاست جمهوری داشته باشه؟
قاعدتا ارتباط مستقیمی نداره، ولی از اون جهتی که دانشگاه آزاد یک نهاد مهم در فضای انتخاباتی همواره بوده، چه به لحاظ امکانات مالی که در این دانشگاه است و چه به لحاظ تعداد زیاد دانشجو و حضور نامزدها در دانشگاه ها در ایام انتخابات، به هر حال برکناری رئیس دانشگاه در این فضا میتونه یک نوع شائبه ارتباط با انتخابات رو هم مطرح بکنه.
سپاسگزارم. با احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی، در استودیوی رادیو فردا همراه بودیم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید و بشنوید که دادستان کل کشور با دفاع از فیلتر شدن تماس صوتی تلگرام اعلام کرده که تمام دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران این امکان اپلیکیشن تلگرام را خلاف امنیت ملی می‌دانند. به گفته او تماس صوتی تلگرام دست کم تا پس از انتخابات ریاست جمهوری مسدود خواهد ماند. آزاده اسدی از رادیو فردا.
چند روز پس از مسدود شدن امکان تماس‌های صوتی اپلیکیشن تلگرام در ایران و بالا گرفتن اعتراض برخی از مسئولان، دادستان کل کشور از این فیلترینگ دفاع کرد.
کانال‌هایی که سرورش خارج از کشور هست که متأسفانه یکی از بزرگترین اینها همین تلگرام هست.
او در گفتگوی زنده تلویزیونی به صراحت اعلام کرد سیستم صوتی تلگرام با تایید تمام دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور مسدود شده است.
این سیستم صوتی که به وجود آمد و یه بررسی شد، تمام دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی ما همه آمدن گفتن آقا این سیستم به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل خلاف امنیت کشور.
امکان صوتی اپلیکیشن تلگرام چند سال پس از فراگیر شدن آن بین کاربران ایرانی راه اندازی شد. تلگرام یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین برنامه هایی است که کاربران و صاحبان تلفن های هوشمند با آن در ارتباطند و جمهوری اسلامی ایران بارها موضوع فیلترینگ آن را بررسی کرده است. تلگرام موفق شده حتی در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی نقش پررنگی را بازی کند و حالا دادستان کل کشور میگوید سیستم صوتی آن به ویژه برای انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو مسئله دار است و با دستور قضایی مسدود شده است.
در ایام انتخابات امنیت ما مهمتره و مضاعف میشه بر اینکه مسئولین امنیتی کشور اهتمام بیشتری داشته باشند. لذا ما جلوی این خطر رو گرفتیم تا انشالله از لحاظ امنیتی کاملا مسئولین امنیتی کشوری بیان اعلام بکنن که آقا خطر امنیتی این سیستم برداشته.
اما چه مسئله امنیتی در سیستم صوتی تلگرام وجود دارد که برای مسئولان در این ساعت شبهناک و خطرناک شده است؟ نیما راشدان، پژوهشگر فناوری ارتباطات، در این مورد میگوید
حالتی تماس تلفنیتون رو نتونن گوش بدن توسط کدگذاری تماس صوتی که توسط داده داره منتقل میشه، توسط 01 داره منتقل میشه، همین الان هم وجود داره. اپلیکیشن های متفاوتی هستند. دالتنش هم اپلیکیشن اسکایپ که داده شما رو جوری کدگذاری میکنه که شنودش ناممکنه. منتها دلیل اصلی اینه که تلگرام نرم افزار پرطرفداریه در ایران. میگویند که چیزی بین 20 تا 30 میلیون نفر کاربر داره و شما تصور کنید این 20 تا 30 میلیون نفر کاربر بیان و یکو تمام مکالماتشون از دسترس دستگاه شنود دولت خارج بشه. خب این هم به هر حال یک نوع زنگ خطری است.
فیلترینگ یا مسدودیت سیستم صوتی تلگرام اعتراض علی مطهری و مسعود پزشکیان، دو نایب رئیس مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشته است. علی مطهری اعلام کرده قوه قضاییه باید در جایی که جرمی اتفاق افتاده وارد شود و مسئولان این دستگاه باید در خصوص اقدام اخیرشان توضیح دهند. در پاسخ به این اعتراض‌ها حسین نجات، جانشین سازمان اطلاعات سپاه، با دفاع از فیلترینگ تماس صوتی تلگرام گفته هیچ امکان کنترلی بر این سرویس وجود ندارد. در حال حاضر شبکه تلگرام بیش از هر شبکه دیگری در بین ایرانیان کاربرد دارد. در آذر ماه سال 95 ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی اعلام کرد تلگرام در ایران 40 میلیون کاربر دارد. موضوعی که تا حدی اعتراض‌هایی را هم در برخی از نظریه پردازان تندرو به وجود آورد. علی اکبر رائفی پور، سخنرانی که درباره مسائل اجتماعی سخنرانی‌های جنجالی را دارد، چند بار از مسدود نشدن تلگرام انتقاد کرده است.
ایرادی که من بر تلگرام دارم اینه چی؟ خیلی استادانه بلا سر. اولا که مال همین صهیونیست‌ها، مال همین رئیس تلگرام سفرهای متناوب و پشت سر هم به اسرائیل داره. بعد نکته‌ای که وجود داره اینه که ما توی تلگرام بسته شدیم. سرچ‌های تلگرام اصلا بابت تو موتورهای جستجوگر نمیاد. اما توییتر میاد، اینستاگرام میاد.
با این حال رئیس پلیس ایران هشدار داده در آستانه انتخابات همه کانال‌های تلگرامی زیر نظر هستند. به گفته دادستان کل کشور، در برنامه تلویزیونی شب گذشته نهادهای امنیتی به طور مداوم در حال فیلترینگ کانال‌های تلگرامی هستند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
بهتر اینه که در انتخابات اونایی که شرکت میکنن لااقل یک نی بزرگی برای که به این کاندیداها بدن، هیچ کدوم اسم اینا رو ننویسن و خودشون انتخاب کنن، مثلا آقای شعله سعدی، این اون، دو سه نفر اسم اونها رو بنویسن که از صافی شورای نگهبان نیامده بیرون. بالاخره یک اما اگری جلوشون گذاشته میشه، نه اینکه راحت هر سال بیان یه دیر از اون صافی بدن بیرون، مردم هم طبق عادت صبح شناسنامه درشون برن و همونا رأی بدن، از روز بعدم باز تو سر مردم بزنن و باز بدزدن و باز بگرگن و باز ببرن، مردم هم ناله بزنن. این که رسم زندگی نیست، مرگ تدریجی.
با داشتن یک چماقی که 100,000 برابر گرد رستمه در دست شخص آقای خامنه‌ای به نام حکم ولایتی، حکم حکومتی، بالاتر از اون ولایت مطلقه فقیه، خب کی میتونه ارز اندام کنه؟ کی بگی تو؟ مگه کم این رو اختلاط کرده؟ کم دزدی کرده؟ مگه نیامده مردم ایران و از اون اوج تمدن و ترقی و ترقی اقتصادی رسونه به آخرین حد فلاکت بدبختی؟ کی تونسته کاری بکنه عزیز من؟
میخواستن که مناظری تلویزیونی انتخابات ریاست جمهوری رو غیر مستقیم پخش کنن، بعدش رو سانسور کنند، ولی صدای ما ملت اینا رو به لرزه درآورد و تصمیمشون عوض شد. این نظام اگر ما تعاون و همکاری داشته باشیم هیچ غلطی نمیتواند بکند.
در دو سه دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری آقای خامنه‌ای گفته بودند که آقای ناطق نوری گزیده مورد نظر من است و مردم با آقای محمد خاتمی رأی دادند. در انتخابات بعد هم گفتند نظر آقای رئیس جمهور به نظر من نزدیکتر است و مردم با آقای موسوی و کروبی رأی دادند. آیا آقای خامنه‌ای این دلالت بر آن ندارد که مردم شما را نمی‌خواهند و نظر شما را برای خودشان حجت نمی دانند، بلکه می خواهند شما برکنار شوید؟ لطفاً روی خود را کم کرده و استعفا دهید تا مملکت بیشتر از این خراب نشود.
از کارشناسای رادیو فردا این سوال داشتم که چند درصد از مردم اگه در این انتخابات شرکت نکنن، نشون دهنده این که این حکومت دیگه جایی نداره در کشور ایران و در دل مردم، و مردم باید چی کار کنن؟ انتخابات یک رفراندومه و نتیجه اون نتیجه یه که مردم باید بدونن زندگیشون به اون بستگی داره.
صفر صفر 42 صفر 2 21 12 21 12. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. به گزارش خبرگزاری های ایران، قرارداد بازطراحی راکتور آب سنگین عراق روز یکشنبه امروز 3 اردیبهشت ماه میان سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت های چینی مرتبط در محل نمایندگی ایران نزد سازمان های بین المللی در وین به امضا رسید. هانا کاویانی از رادیو فردا.
بازطراحی تاسیسات عراق بخشی از اقداماتی است که در راستای برجام انجام می شود. به گفته علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، قرارداد نهایی همکاری با چین در مورد تأسیسات عراق متنی 200 صفحه‌ای دارد که جزئیات فراوانی را شامل می شود و ابعاد مختلف این همکاری را پوشش می دهد. کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و ایران در نوامبر سال 2015 کمتر از دو سال پیش یک سند رسمی درباره بازطراحی تأسیسات آب سنگین عراق امضا کردند که وظایف هر یک از طرف‌ها در این زمینه به تفصیل در آن سند شرح داده شده است. بنابراین سند ایران صاحب این پروژه است که از آن با عنوان پروژه مدرنیزه کردن عراق یاد می شود. چین به عنوان کشور اصلی از گروه 5 به علاوه 1 از جمله در طراحی و مدرنیزه کردن راکتور مشارکت خواهد کرد و قراردادی که روز یکشنبه در وین امضا شده در راستای همین مسئولیت است. آمریکا هم باید هم پشتیبانی فنی این روند را ارائه دهد و هم طراحی نهایی راکتور را برای تطبیق آن با شرایطی که در برجام در نظر گرفته شده بررسی کند. بر مبنای برجام بازطراحی راکتور آب سنگین عراق به شکلی انجام خواهد شد که فعالیت این تأسیسات به تولید پلوتونیوم منجر نشود. پلوتونیوم میتواند در ساخت تسلیحات هسته‌ای به کار رود. بنابر متن برجام کلیه فعالیت‌ها برای بازطراحی و ساخت مجتمع‌های سوخت برای راکتور بازطراحی شده به جز برای نخستین بارگذاری سوخت در ایران انجام خواهد گرفت و بر مبنای این توافق همه سوخت مصرف شده در عراق برای دوره عمر راکتور به خارج از ایران منتقل خواهد شد. سایر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 هم قرار است در روند بررسی طرح‌های تازه خدمات رسانی و آموزش در زمینه‌های امنیت راکتور به روند بازطراحی یا مدرنیزه کردن راکتور آب سنگین عراق یاری رسانند. آنطور که پیشتر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته، توصیه برجام این بوده که طرف 5 به علاوه 1 هم در خصوص هزینه برای عملیات بازطراحی ورود پیدا کند، اما فعلا ایران کارهای آن را انجام می‌دهد. قرارداد بازطراحی عراق در حالی بین ایران و چین امضا شد که آمریکا به عنوان کشور ناظر بر این روند هفته گذشته اعلام کرد در حال بررسی کامل توافق اتمی با تهران است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این باره گفته ایران مطابق روح توافق هسته‌ای با شش قدرت جهانی عمل نمی‌کند و دولت آمریکا به طور دقیق این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. پس از مدت‌ها بلا تکلیفی قرار است وضعیت پناهجویان در جزایر استرالیا مشخص شود. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا تأیید کرده که این کشور به توافق با استرالیا درباره پذیرش پناهجویانی که در کمپ‌های جزایر تحت الحمایه استرالیا زندگی می‌کنند، پایبند است. جزئیات بیشتر را از بنیامین صدر بشنویم.
روزنه‌های امید برای بیش از 1200 پناهجوی بیشتر ایرانی و افغان که در جزایر ناورو و پاپواگینه نو ماهاست بلا تکلیفند. دیروز شنبه مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، از پایبندی دولت ایالات متحده به توافق با استرالیا مبنی بر پذیرش پناهجویان ساکن در اردوگاه‌های جزایر ناورو و پاپواگینه نو بعد از بررسی دقیق پیشینه و شرایط پناهجویان خبر داد. آقای پنس روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با مالکوم ترمبول، نخست وزیر استرالیا، در سیدنی گفت که احترام به توافق به معنای رضایت دولت جدید آمریکا از این توافق نیست. بر اساس توافقی که در زمان باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین آمریکا میان ایالات متحده و استرالیا به امضا رسید، آمریکا متعهد شد که 1250 پناهنده ساکن در کمپ‌های جزایر استرالیا را برای اسکان در خاک خود بپذیرد. بیش از نیمی از پناهجویان جزایر ناورو و پاپواگینه نو ایرانیانی هستند که به طور غیرقانونی عازم آب‌های استرالیا شدند تا به این کشور برسند. این افراد بعد از بازداشت از سوی گشت مرزی استرالیا و به دلیل قوانین مهاجرتی سفت و سخت این کشور به جای استرالیا به دو جزیره تحت الحمایه استرالیا برده شدند و در شرایط نامطلوب نگهداری می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشتر گفته بود مخالف ورود این پناهجویان به خاک آمریکاست، اما الان دوباره قرار بر این است که در چارچوب توافقنامه استرالیا با آمریکا پرونده این پناهجویان بررسی شود و تعدادی از آنان برای زندگی به آمریکا بروند. مالکوم ترمبول، نخست وزیر استرالیا، در این رابطه گفته که مقام‌های آمریکایی بررسی پرونده پناهجویان را انجام می‌دهند. او درباره تعداد پناهجویانی که برای اسکان در آمریکا پذیرفته می‌شوند جزئیاتی اعلام نکرده، اما گفته که کودکان، زنان و خانواده‌ها در اولویت قرار دارند. در این حال گفته شده به افرادی که دارای پناهندگی در آمریکا هستند ولی آن را به دلخواه خود رد می‌کنند، ویزای 20 ساله جزیره ناورو که تحت حمایت استرالیا است داده می‌شود. در 14 گذشته تعداد قابل توجهی از ایرانیان به دلایل مختلف و بیشتر به دلیل ناملایمت‌های سیاسی و اقتصادی ایران را به قصد زندگی در کشورهای دیگر ترک کردند.
با افزایش آمار کشته شدگان حمله طالبان به یک مرکز نظامی در شمال افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور امروز یک شنبه را عزای عمومی اعلام کرده است. شاهین بشیری از رادیو فردا.
حمله نیروهای طالبان به یکی از مراکز نظامی افغانستان در حوالی مزار شریف ناحیه بلخ این کشور دست کم 140 کشته بر جای گذاشته است. رخدادی که از آن به عنوان خونین ترین حمله این گروه شبه نظامی از سال 2001 زمان سقوط حکومت طالبان یاد می شود. روزنامه واشنگتن پست عصر شنبه دوم اردیبهشت ماه در گزارشی با اشاره به آمارهای متفاوت و گاه زد و نقیزی که تاکنون از این رخداد منتشر شده از قول برخی مقامات افغانستان نوشت که در این حمله دست کم 140 نفر کشته و 60 نفر نیز مجروح شدند. گزارش رادیو آزادی افغانستان نیز این آمار را به نقل از یک مقام نظامی در استان بلخ تایید می‌کند، در حالی که آمارهای رسمی شمار قربانیان را به مراتب کمتر نشان می‌دهد. مقامات دولتی افغانستان در ابتدا تعداد کشته شدگان را تنها 8 نفر عنوان کرده بودند که این آمار بعدها به 50 نفر رسید و در نهایت سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت بر اثر این حمله 100 نفر کشته شدند. شاهدان عینی میگویند که حمله شبه نظامیان طالبان به این مرکز نظامی حدود 6 ساعت به طول انجامید و مهاجمان به سربازانی یورش بردند که در حال ادای نماز جمعه بودند. به گفته ژنرال عبدالرؤوف محتاج، یکی از فرماندهان مرکز نظامی مورد حمله واقع شده، مهاجمان با استفاده از پوشش نظامی و حتی در اختیار داشتن کارت‌های شناسایی موفق به انجام این حمله شدند. وی همچنین می‌افزاید یکی از خودروهای مهاجمان حامل افرادی بوده که وانمود می‌کردند زخمی هستند و حتی سرم به دست یکی از آنان وصل بوده که در ماموران سه مرحله ایست بازرسی شکی باقی نمی‌گذارد که آنان از افراد خودی هستند.
بسیار مشکلات دایی است که نمی یونیفرم با یونیفرم آمدم. ده نفر بود، سه تاش انتحاری کرد.
بیانیه رئیس جمهوری افغانستان هم بر انجام حمله در هنگام ادای نماز تاکید کرده و روز یک شنبه را به یاد قربانیان این حمله عزای عمومی اعلام کرده است. این بیانیه تاکید داشته که پرچم افغانستان در داخل کشور و در نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در خارج از افغانستان نیمه افراشته خواهد بود. تاکید مقام‌های افغانستان بر این نکته است که علت موفقیت طالبان در انجام این حمله خونبار استفاده آنان از یونیفرم ارتش افغانستان بوده که البته سرانجام در سومین ایست بازرسی مدارکشان مورد شک واقع می‌شود و درگیری رخ می‌دهد که طی آن یک مقام ارشد و یک سرباز ایست بازرسی مرکز نظامی یاد شده کشته و دو تن زخمی می شوند. مسئولان افغان می افزایند مهاجمان پس از پشت سر گذاشتن سومین ایست بازرسی خود را به سربازان افغان در محل عبادت و ادای نماز می رسانند و به روی سربازانی که در هنگام عبادت غیر مسلح بودند آتش می گشایند. محمد اسحاق اتمر کارشناس امور نظامی در افغانستان طی گفتگو با بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در تشریح واقعی رخ داده و دلایل آن عدم تجربه کافی نظامی نیروهای دولتی را در ناتوانیشان برای مقابله با این گونه حملات مؤثر می داند.
مفکر می کنم در اکثر جایا او احتوامات امنیتی ما اوقدر قوی نیست و دشمن ای را پیش از پیش سروی می کنند و پیش از پیش ارزیابی می کنند و مطابق از آسیب پذیری بر از او پلان می سنجد و حمله می کنند. یعنی مسائل است که چندین بار از این ضعف استفاده شده و با نیروهای امنیتی ما صدمه رسانده شد. ما اگر سرمی آسیب پذیری خود مرور دوباره نکنیم، با اینا را شناسایی نکنیم، با اینا را جلوگیری نکنیم، من فکر میکنم شاید با اینها باز همچین واقعات تکرار شود.
در گزارش‌های منتشر شده از این مرکز نظامی به عنوان پایگاه اصلی ارتش افغانستان در شمال این کشور نام برده شده که نیروهای ناتو نیز در آن به آموزش سربازان افغان مشغولند. با این حال تاکنون گزارشی مبنی بر کشته شدن نیروهای ناتو بر اثر این حمله منتشر نشده است.
شاهین بشیری گزارش میداد. آخرین خبرها رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید و همین الان اگر اونجا سر بزنید میبینید که 14 عضو شهرداری شورای شهر تهران در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار روشن شدن وضعیت مرخصی محمد باقر قالیباف شهردار تهران و همچنین استعفا یا مرخصی معاونان او و همچنین احتمال استفاده از اموال شهرداری به ویژه مؤسسه همشهری در انتخابات ریاست جمهوری شدند. اونها از او خواستن که به وضعیت مرخصی شهردار تهران و فعالیت او در تبلیغات انتخاباتی رسیدگی کنه. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.